حرف بزنیم و باز شب جمعه که میشه فوق العاده میشه، ماه رمضان شب جمعه که در پیشه، دست به دعا برداریم، دست جمعی اگر بتونیم بهتر، باز بریم تو اماکن مقدس مساجد، جدی پناه ببریم به خدا، بگیم من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظر فی امری، خدایا من که رو دارم غیر از تو که بخواد نظری به من کنه و مشکل من رو حل کنه. خب معلومه که اگر اینها رو بذاریم کنار هم، زمان و مکان و اجتماع و دل بسته شده آن قدرت لایتناها، خب حتما میتونه خیلی از مسائل رو پیش ببره. انشاءالله که خدا کمکمون کنه.
جناب فرخناکی، بله خواهش میکنم، شما حالا گفتید که خداوند با جماعت هست. من میخوام بدونم این تجمعاتی که ملت عزیز ما در سطح شهر دارند، در شهرهای مختلف دارند، چقدر میتونه مؤثر باشه و این همدلی رو نسبت به همدیگه بیشتر بکنه و اصلا این همدلی ها آیا با این تجمعات بیشتر خواهد شد؟
البته با تجربه که یه تمام عزیزانی که مقداری بررسی کردن جوانب رو از قبل از انقلاب و بعدش و این مسائل متعددی که در این سالها اتفاق افتاده، خب توجه داریم. ما یه وظایف ظاهری داریم که حتما و حتما باید رعایت بشه. خداوند متعال همه کار است، ولی در این حال فرمان داده که این وظایف رو انجام بدیم که با این موقعیت های خاص گاهی وقتا بیشتر نیاز احساس میشه، با هم بودن، با هم دیگه تعامل کردن، هم صدا شدن، کنار گذاشتن نقطه نظراتی که با هم دیگه گاهی وقتا سازگار نبوده. خب این باعث میشه که اولا در همونجوری گفتیم در نزد پروردگار متعال وقتی ببینه این همه دارن پیشش میان و به دستوراتش عمل میکنن، اون هم حتما عنایت میفرماد که در بعضی از جملات داریم که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم، اگر راست راستی که من را دوست داری اطاعت من پیغمبر کنید و اطاعت که کردید هم خدا میامرزه و هم محبوب ذات مقدس پروردگار میشید. اون وقت غیر از این آثار و برکات، خب دشمنانی که نقشه ها کشیدن و توطئه‌های در سر میپرورانن، با این حضور دست جمعی خداجویان، خب مثلا اینه که ترفندشون به آب میره، نقشه هاشون و عنایت پروردگارم که زعیم مشروعین دیگه انشاءالله میتونه خیلی راه گشا باشه. البته حتما و حتما این کار میطلبد که مستمر و همچنین در کنار این تجمع بسیار عالی و مؤثر و درخواست هایی که جدی از ذات مقدس پروردگار میخواهیم، و در کنارش هم مراقبت هایی داشته باشیم که خدای نکرده بعدش و در زمان دیگری، خدای نکرده کارهایی که مخواست خدا نیست و خدای نکرده معصیت تو اینا نیاد آلودش نکنیم. یا الحمدلله رب العالمین تو اینجایی که ما تو بچه خیلی اونا قدم میزنیم گاهی وقتا این روحیه الحمدلله داره بیشتر میشه، توجه به خدا، فاصله گرفتن از گناه و این اجتماعات مؤثر. امیدواریم خداوند متعال هم عنایتی بیشتری بفرماید انشاءالله تعالی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرخناکی. حتما فراموش نکنید ما رو به خاطر داشته باشید جناب فرخناکی. همکاران من در اتاق فرمان و همه اونهایی که از طریق رادیو گفتگو ارتباط میگیرن با دوستان عزیز شنونده، و توصیه آخری اگر دارید، اگر نه که با شما خدافظی کنم.
خواهش میکنم. البته از هم دیگه جدی جدی التماس و دعا داشته باشیم، همه به هم دیگه و به دعای برای هم دیگه نیازمندیم. دعای برای دیگران مؤثرتر ذات مقدس پروردگار. وقتی می نزدت شنوندگان محترم برای بنده حقیر و دیگران دعا می کنیم، باز خدا عنایتی بیشتری می کنه. امیدواریم که خداوند متعال لطف کنه و به برکت مولود امروز حضرت امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت یه عنایت خاصی بفرماید، که لابد عزیزان من در تاریخ خوندن که در زمان امام مجتبی یه جور سونه ظلم و فسادی بود به نام زیاد ابن ابی که تصمیم گرفت بعد از جنایت هایی کرده بود یه جنایت فوق‌العاده‌ای که به قول امروزا نسل‌کشی و از این حرف ها وقتی به امام مجتبی خبر دادن که همچی تصمیمی گرفته حضرت با دعا و رفتن در خانه خدا و از بچه مردم هم همراهی کردن شر او رو برطرف کردن. خدایا تو رو در این روز عزیز هم پنجشنبه است و روز پنجشنبه و شب جمعه یه زمینه‌ای برای استجابت داره و از جهان نزول برکات و رحمت پروردگار باران هست، اینا همه زمینه سازه و یک التجا و تزمون انشامشن حالت استراری که همه من احساس کردیم جدا نیاز داریم، دلمون به هیچ قدرتی از این قدرت‌هایی که گاهی ابراز دوستی کردن، دلمون فقط به قدرت خود خداست و البته حتما حرکت‌هایی که عزیزان رزمنده می‌کنن که خدا انشاءالله توفیقشون زیاد کنه، از تمام خطرات حفظشون کنه و دارن زحمت می‌کشن برای ناموس ما، برای غیرت ما، برای ملت ما، میهن عزیز اسلامی ما، در کنار همه اینا دعا میکنیم خدایا به حق آقا و امام مجتمع کریم اهل بیت هر چه زودتر ظلم ظالمین دفع، خود ظالمین ریشکن و مظلومین عالم رو انشاءالله نجات کامل عنایت بفرماید و فرج آن آقای منتقم و یگان منجی بشر رو هر چه زودتر به عنایت خودش و بزرگواری خودش تعجیل بفرماید. از همه التماس دعا جدا مخصوصا در این شب جمعه و شبهای قدری که در پیش داری انشاءالله که موفق باشید. خدا امواتون
خیلی متشکرم
و رهبر شیر و هم رحمت بفرمایید و مورد عنایت ویژه همه ما و آنها را قرار بدهد.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام مجتبی فرهناکی، امیدوارم که هر جایی که هستید سلامت باشید و شما هم ما رو فراموش نفرمایید. التماس دعا و خداحافظتون. اما دوستان عزیز شنونده، به اطلاع آگاهی شما می رسانم که موج 19 عملیات وعده صادق 4 آغاز شد. اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. موج 19 عملیات وعده صادق 4 به صورت عملیات ترکیبی، موشکی و پهپادی علیه مواضع دشمن آمریکایی صهیونیستی در قلب سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های تروریست‌های آمریکایی در منطقه با انفجارهای عظیم با رمز مبارک یا حسن ابن علی علیه السلام آغاز شد. جزئیات این عملیات متعاقباً اعلام می‌شود. اما باز هم به اطلاع شما میرسانیم که تخلیه اطراف سفارت آمریکا در دوحه، وزارت کشور قطر بامداد پنجشنبه اعلام کرد ساختمان‌های نزدیک سفارتخانه آمریکا در دوحه در حال تخلیه شدن هستند. اما دوستان عزیز شنونده، بریم با شبکه خبر همراه بشیم و گفتگویی رو که با جناب میعادفر مدیر ارشد از مدیران ارشد اورژانس تهران شنونده باشیم و بیننده برمیگردیم.
شهادت رسیدن به ملت عزیز ایران. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. آمارها رو تا الان میفرمایید چگونه است؟
حضورتون عرض کنم که ما از روزی که این حملات شروع شده حدود 29 استان ما درگیر هست، 172 شهر مورد تهاجم قرار گرفت و در این بین 50 دانشگاه علوم پزشکی ما در حال ارائه خدمت هستن، یعنی از 64 دانشگاه علوم پزشکی ما در واقع در حوزه سرزمینی 50 دانشگاه علوم پزشکی این حملات اتفاق افتاده و اورژانس و سایر حوزه درمان تمام قد در خدمت مردم ایران هستن و تمام تلاششون رو میکنن که بتونن در کوتاه‌ترین زمان حضور پیدا کنن در اماکنی که مورد تهاجم قرار میگیره و خدمات رو ارائه بکنن و قطعا تعداد قابل توجه نیاز به انتقال به بیمارستان دارن، منتقل میکنن بیمارستان و تمام کادر حوزه سلامت بهداشت درمان در بیمارستان ها فعال هستن که بتونن این اقدامات انجام بشه. خب ولی خب متاسفانه در این بین خب تعداد قابل توجه شهدای رو شاهد بودیم، هم در محل نقاطی که مورد تهاجم قرار گرفته و هم در بیمارستان ها که واقعا این عدد رقم ها برای دنیا شرم‌آوره. کوچکترین مصدوم ما 6 ماهه بوده و بزرگترین مصدوم ما 91 ساله. نمیدونم اینجا اینا کجاشون نظامی هستن، یک فرد 91 ساله نظامی هست که مورد تهاجم قرار گرفته یا یک کودک 6 ماهه که هیچی نمیدونه و شیرخوار هست مصدوم شده و کوچکترین فرد مورد شهادت قرار گرفته کودک 1 ساله هست که اتفاق افتاده و بالاترین فردی که به شهادت 75 سال هست که باز میبینیم اینها مردم عادی بودن و خونه هاشون مورد تهاجم قرار گرفته و اینها شهادت رسیدن. بخوام باز چند تا آمار دیگه بگم که ثبت بشه در تاریخ، بسیار ارزشمند هست. تعداد مصدومینی که زیر 18 سال هستن که اینا نه نظامی هستن نه هیچی، حتی دوران نوجوانی خودشون طی میکنن، حدود 339 نفر هستن و بچه های زیر 5 سال حدود بیش از 40 نفر هستن که اینها هنوز درکی از دنیای اطراف خودشون ندارن که اینا دچار به اصطلاح مصدومیت شدن. و بخوام شهدای زیر 18 سال رو بگم، قریب به 200 نفر هستن که میدونید که حدود 160 اندی فقط دانش آموزان مدرسه شهرستان میناب هستن که مورد تهاجم قرار گرفتن و به شهادت رسیدن و حدود 3-4 نفر هم بچه‌ای هستن که زیر 5 سال هستن به شهادت رسیدن.
اما حالا این آمار در واقع جمعی که از تعداد زخمی ها و شهدا هم داریم آماری؟
بله، از مرز حدود تقریبا 6000 هم عبور کرده تعداد مصدومین و
در سراسر
کشور. بله بله، الان حدود نزدیک 2500 نفر هنوز در بیمارستان بستری هستن و تحت مداوا هستن. خب یه بخشی نزدیک حدود بیش از 600 عمل جراحی تا الان انجام شده برای مصدومین. از همکارای خودم بخوام بگم حدود 28 نفر از بچهای ما که یک نفر شهید شده و 27 نفر در محل خدمت رسانی دچار آسیب شدن که تعدادی هنوز اینا بستری هستن، تحت عمل جراحی رفتن، بعضی دستشون شکسته، بعضی هاشون دچار ترومای سر شدن و بعضی ها دچار سوختگی شدن که در درمان هستن. 6 تا از پایگاه‌های ما مورد هدف قرار گرفته، 11 تا از بیمارستان‌های ما مورد تهاجم قرار گرفته که شما داستان بیمارستان گاندی رو دیدید بارها بارها در رسانه ملی اشاره شده، یا سایر بیمارستانی که به هر حال بیمارستان سوختگی ما، بیمارستان خاتم ما، بیمارستان آرمان ما و خیلی از بیمارستانی که مورد تهاجم قرار گرفته و به هر حال ما مجبور شدیم اینها رو جابجا بکنیم، مریضاشون رو تخلیه بکنیم، ببریم بیمارستانهای دیگه که به هر حال برای ادامه درمانشون باشه. بخشی از این بیماران در این بیمارستانها در تختهای ویژه بودن، در اتاقهای ویژه بودن، نیاز به خدماتهای هم تخصصی هم ویژه‌ای داشتن که به هر حال هم انتقال اینا از یک بیمارستان به بیمارستان دیگه بسیار بسیار سخته و خطر مثلا از دست رفتن جان اونها وجود داره و این کار انجام شده. در حوزه دارو، در حوزه حتی بحث توزیع شیر خوش، اینا همه پیش بینی شده. شما دیدید در جنگ 12 روزه ما یه مقدار تعطیلی داروخونه ها اینا داشتیم، ولی الان شما وارد شهر میشین همه داروخونه ها بازه و حوزه سلامت خیلی جدیتر از گذشته حضور دارن و دارن ارائه خدمت میکنن.
همینو میخواستم خدمت شما آقای دکتر عرض کنم. با وجود این آمارهایی که جناب عالی میفرمایید که حالا یک شهید 27 زخمی، 6 تا پایگاهتون 11 تا بیمارستان تو اینها مورد هدف قرار گرفته، اما همچنان همکاران شما پای کار هستند و ایستادند و دارن خدمت رسانیشون رو به ملت شریف ایران انجام میدن.
واقعا همینطوره، همینطوره. ما الان تعداد زیادی از عزیزانی که بازنشسته شدن، اینها اعلام آماده کردن، لیستاشون رو فرستادن و منتظر هستن که هر موقع ما فراخوان بدیم حضور پیدا کنن. تعدادی از پرستارهایی که به هر حال حتی حاضر شدن برای شهرهایی که نیاز اعزام بشن، این در حالیه که ما نسبت به پرداخت مطالبات اونها هنوز عقب ماندگی داریم، هنوز بخشی از اون به اصطلاح کارهای انجام شده اونها رو پرداخت نکردیم، اما همه اینها رو فراموش کردن در تمام قد حضور پیدا کردن. پزشکای ما، همه کادر سلامت، حتی مراکز بهداشت درمانی ما در جنگ 12 روزه تعطیل بود ولی در این جنگ باز هست و مراکز شبان روزمون کاملا بازه، مراکز به اصطلاح صبح تا ظهر ما که معمولا روزای تعطیل باید تعطیل باشه باز هست و همه اینها در حال خدمت رسانی هستن به مردم عزیز.
آقای دکتر میرفر، آنچه که اتفاق افتاده در مجموع حوزه کاری جناب‌عالی به ویژه در واقع میشه گفت مصداق واقعی نقض حقوق بشر هستش که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها انجام دادن، که حالا البته در سایر کشورها هم انجام دادن، یک روالیه که آمریکایی‌ها و صهیونیستی‌ها متأسفانه اونها رو دارن. چه اقدامات حقوقی انجام دادید برای این نقض حقوق بشری که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها انجام دادن؟ خب آمارها رو شما اشاره فرمودید، یک شهید 27 زخمی، 6 تا پایگاه، حالا فارغ از شهدا و زخمی های ما که بالاخره در بین مردم عزیزمون هم بودن، کودکان بودن، نوجوانان بودن، شما اشاره کردید به فرد محسن 91 ساله ای رو که مجروح شده و در بین مجروحین هست، یا فردی که به شهادت رسیده در 70 خورده ساله، اینها هست. اما در کنار اون مورد هدف قرار دادن به ویژه پایگاه های شما، به ویژه بیمارستان های شما و دانشگاه های علوم پزشکی که داره فعالیتش رو انجام ده، نقض حقوق بشر.
قطعا همینطوره، همه این موارد داره مستندسازی میشه، تصویر برداری میشه، عکس برداری میشه، مکتوب میشه و معاونت حقوقی وزارت بهداشت محل جمع آوری این اطلاعات و آمارا هست و اینها رو هم از طریق قوه قضاییه داخلی خودمون پیگیری میکنیم و هم از سازمان بهداشت جهانی که به هر حال ارتباط مستقیم با حوزه سلامت داره و هم سازمان‌های بین‌المللی، اینها رو داریم مثل جنگ 12 روزه که اینها رو انعکاس دادیم و داریم پیگیری میکنن، اینها رو هم داریم جمع‌آوری میکنیم، در اختیار حوزه معاونت حقوقیمون قرار میدیم که انشالله اینها رو هم سر فرصت پیگیری بکنیم و انشالله هم بتونیم به نتایجی برسیم.
انشاءالله. من شما اجازه میخوام که در میانه گفتگو با جاوالی، علاوه بر اینکه عرض کنم خدمت بینندگان عزیز ارجمند که در زیرنویس شبکه خبر میبینن که ایران در موج جدید حملاتی که انجام داده از موشک های هایپرسونیک استفاده کرده، اینو رسانه های ابری اذعان کردند. اما اجازه بدید که گفتگو بکنیم با جاوالی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای جعفری آذر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه بینندگان عزیز خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای جعفری آذر. تحلیل‌های جانبالی رو بشنویم از آنچه که اتفاق افتاده و اینکه ما در یک روند دیپلماتیک بودیم، اما صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها یک جنگی رو بر ما تحمیل کردن همچون جنگ 12 روزه که ابتدای سال.
خب من با عرض تسلیت به همه مردم عزیز ایران به مناسبت این وحشیگری هایی که امریکا با همراهی رژیم صهیونیستی این دفعه بر کشور ما وارد کردم و رهبر عزیز انقلاب، جمع عزیزی از بهترین فرزندان ملت، دانش آموزان عزیز، ورزشکاران، نظامیان عزیز کشور ما را در این ماه پر خیر و برکت، ماه رمضان، از ملت ما گرفتم و کشور ما را به ویژه در این روزهایی که روزهای جشن و سرور مردم ما به مناسبت ایام ولادت آقا امام حسن مجتبی اینا بود، با این صحنه‌های حزن‌انگیزی مواجه کردند. خب راجع به این بسیار اتفاقاتی که افتاده. ببینید در ارتباط با مذاکره، اولا مقام معظم رهبری حدود 16 روز قبل یعنی 27 بهمن ماه در دیداری که با مردم تبریز داشتن یک عبارت بسیار خوبی را به کار بردن. ایشون فرمودن که به اون کلام نورانی آقا سید شهدا اشاره کردند که اونجا حضرت می‌فرماید مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کند. راجع به این مذاکره به نظر بنده خود حضرت آقای خط و نشانی در اون جلسه و مراسم کشیدم و فرمودن که اگر به نظر امریکا از مذاکره تسلیم شدن جمهوری اسلامی است، بنده به عنوان رهبری مشخص کردن که جمهوری اسلامی در مقابل خواست امریکایی ها اگر هدفشون از مذاکره تسلیم شدن ایران است، این اتفاق نخواهد افتاد. و این را با تأکید و اشاره بر کلام نورانی آقا سید شهدا هم برای داخل کشور و هم برای خارج از کشور همه مجامع جهانی نشون دادند. اونجا برای اینکه اتمام حجتی بشود هم با داخل هم با خارج، چون چندین مورد هست، نه دوبار، نه در فقط اثنای جنگ 12 روزه، چندین دور ایران هم این دو دهه‌ای که راجع به مسائل هسته‌ای و هم از اوائل انقلاب، اصلا خود دهه 60 روزهای پس از پیروز انقلاب در مذاکرات الجزایر، اینا امریکایی‌ها تا امروز نشون دادن که در هیچ موضوعی خوشگل نبودن، همیشه بدعهد و عهدشکن بودن. خب این در سابقه عملکرد دولت‌های مختلف امریکا بود در همه حوزه‌ها، نه در ارتباط با فقط مذاکرات هسته‌ای اینا. ولی بالاخره هم برای این که عرض کردم مخصوصا در داخل بعدن نگن که اگر میشد با مذاکره و اینها گرهی را باز بشه و نکردید، این اتفاق بیفته. و هم اینکه منتها مسیر نظام دقیقا تسلیم نشدن در مقابل دشمن و استیفای حقوق مردم ایران بود. نکته دوم که امریکایی‌ها با این اشتباه فاحشی که انجام دادن، جنایت‌های متعددی را در این 40 سال گذشته امریکایی‌ها مرتکب شده بودند، از زدن هواپیمای مسافری گرفته بود تا همین اخیری که در جنگ 12 روزه زدن سایت‌های هسته‌ای شناخته شده رسمی جمهوری اسلامی. اما با این ظلم فاحش، با این اقدام فاحش یعنی ترور مقام معظم رهبری، یک اتفاقی را رقم زدن که خودشون نمیدونستن این اتفاق میفته. اونم این که در ایران ما به واسطه تحریم ها، مشکلات، بعضی حتی سوی مدیریت ها، یه انتقاد ها و اعتراض هایی در کشور داشتیم. اما با این ترور رهبر عزیز بزرگوار انقلاب، امریکایی‌ها کاری کردن الان مثلا 500,000 نفر خانواده شهید عملا تبدیل شدن به 80 میلیون خانواده شهید ایران، یعنی الان عملا همه مردم ایران خانواده شهید شدن. با اتفاقی که در میناب افتاده، عملا مثل این که الان در کل شهرستان میناب همه خانواده شهید تلقی میشن. دیگه بعد از این امریکایی ها هر تلاشی بکنن نمیتوانند به اصطلاح حتی با هواپیما از روی مردم ایران رد شوند. دیگه همه مردم غیظی که، کینه‌ای که، خشمی که الان پیدا کردن و صدا سیما، تلویزیون، برنامه‌های مختلف هم ملی هم استانی داره نشون میده، همه جای ایران با این اقدام امریکایی ها دقیقاً عکس نتیجه و انتظار اونها را داده.
آقای جعفری آذرجانبان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستیم و در این وزنگاه جنگی که ما قرار داریم، هر کدوم از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی سری اقدامات و کارهایی رو انجام میده که من خواهشام اینه در حد 2 دقیقه بفرمایید که چه اقداماتی انجام دادید، چه تدابیری اندیشیدید، حالا چه در حوزه نظارتی و تقنینی که بتونید کمک بکنید به دولت برای اینکه این دوران رو پشت سر بگذاره.
ببینید راجع به این مجلس شورای اسلامی و اقدامات کمیسیون من خیلی مختصر عرض بکنم. خب نمایندگان هم در تهران حضور دارن، هم در برای شرکت در این مراسمات اینا در حوزه های انتخابیه و در به عبارتی در همه جای ایران الان نمایندگان مجلس شورای اسلام حضور دارن.
بله.
از جمله پیگیری هایی که انجام می شود در این شرایط، الحمدلله مردم مقاوم ایستادن، ولی خب در بعضی موارد به خاطر بعضی مشکلاتی پیش اومده یا ناهماهنگی هایی ایجاد می شود، به هر دلیل علارغم این که تلاش های خوبی از ناحیه دولت هم تلاش می شود انجام بگیرد، عمده اینها در شرایط فعلی مثلا مراجعات مردم دارند که گزارش میکنن راجع به بعضی مشکلات، بعضی کم و کسرا نماینده ها، مخصوصا بنده خودم این چند روز اخیر همان که مشکلاتی را از ناحیه مردم متوجه میشویم، هم با مسئولان استانی و هم با مسئولان ملی از وزرا، معاونین وزرا، رؤسای سازمانهای کشوری پیگیری میشیم و خوشبختانه به نظر بنده اقدامات خوبی هم انجام می شود که در این شرایط مردم با ما مشکل جدی مواجه نشوند. بخشی از شایعات در این نشسته ها جلوش گرفته می شود، اقدامات خوبی انجام می شود.
خیلی متشکرم آقای جعفر رضا، ممنونم از شما. جام جعفر رضا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی می کنم. آیه دکتر میاد فرما، تقریبا دو دقیقه و نیمی فرصت داریم و من میخوام که شما در این فرصت باقی مانده از کارهایی که در حوزه سلامت شده، اقداماتی که داره انجام میشه برای اینکه مردم هیچ نگرانی نداشته باشن در حوزه سلامت، تمام در واقع اقدامات و تمهیدات لازم در شرایط فعلی اندیشیده شده.
خیالشون راحت باشه که تیم سلامت هماهنگ با فرمانده وزیر محترم بهداشت روزانه نشستایی رو داریم و تصمیم سازی میکنیم و تمام اطلاعات رو از دانشگاه ها گرفته میشه و به اصطلاح مشکلاتی که اگر گاهن وجود داشته باشه بررسی میشه و به سرعت برطرف میشه. خب تو همین ایام به هر حال ما تو بعضی از استانها به علت اینکه بعضی از شهرها بیشترین تهاجم رو داشتن، خصوصا تهران، خب مردم رفتن به استانهای محیطی مثل گلستان، مثل مازندران، مثل گیلان. خب ما هم
یه سری استان مسافرپذیر داریم،
قسمت‌های مختلف استان رو تجهیز کردیم بر اساس ضرورت. مثلا خب یه سری بیماران مزمن هستن که نیاز به انجام دیالیز دارن، خب بخش‌های دیالیز اون رو تقویت کردیم، شیفت‌ها رو افزایش دادیم، اونجایی که لازم بوده حتی 3 شیفته کردیم، 2 شیفته کردیم و تلاش کردیم که هیچ نگرانی وجود نداشته باشه. ما حتی خدمتتون عرض بکنم دیروز که جلسه داشتیم، معاون محترم بهداشتی اعلام کردن که ما 27 تا تولد در استانهای همین مسافرپذیر داشتیم که مال استان نبودن، یعنی کسایی بودن که از تهران و شهرهای دیگه رفته بودن. یعنی میخوام بگم که بخشای زایمان و بخشای مادر کودک ما به شدت فعاله و همکارا دارن تمام تلاش میکنه. بحث داروها خب بالاخره اون
نتیجه. خیلی متشکرم از همکار عزیز و ارجمندم سرکار خانم حاجی پور که این مصاحبه را انجام دادن. ما خبرهای ساعت 8 بامداد رو شنونده خواهیم بود و بعد از خبر انشاءالله با برنامه ایران سربلند همراه شما هستیم.